خاورمیانه بودن و به لحاظ فرهنگی یه اتفاق عجیبی داشت میافتاد. یک شرکتی که هم صاحبان و مالکان و مدیرانش هم کارمندانش خاورمیانه‌ای و جنوب آسیا هستن، وسط اروپا داره شکست میخوره. بعدن برنامه ریزی ها رو انجام دادن، بررسی ها رو انجام دادن، رسیدن به یک نکته‌ای که قابل تأمل بود. اون نکته چی بود؟ این بود که ما فرصت بازی گوشی کردن رو از کارمندانمون گرفتیم و یک پدیده‌ای متولد شد به اسم گیمیفیکیشن، که من حالا بهترین ترجمه‌ای که ازش دیدم، بهترین برگردان و معادلی که ازش دیدم، بازیکاری بود. این که ایرانی‌ها این خصلت رو دارن که بازی بکنن خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیست. در زیست تاریخی مردم ایران اینجا داره. یه جوری آدم ها خودشون رو سرگرم میکردن، یه جوری آدم ها خودشون رو سرگرم میکنن. این سرگرم کردنه باعث بالا رفتن راندمان هم میشه، واقعیت اینه. البته نه با اون شکل و شمایلی که ما در ساختار بوروکراتیک اداری خودمون داریم میبینیم، اما اثرگذاره. این اثرگذاری رو نمیتونیم نفی بکنیم. وقتی اومدن و حالا مثلا یه فرصت چند دقیقه‌ای در طول روز رو به کارمندانشون دادن که بازی بکنن، راندمان دوباره رفت بالا. کم کم این شرکت تونست برگرده و ما از سال 2010، یه چیزی حدود 12 سال پیش، با ماهیتی به اسم گیمیفیکیشن در جهان مواجه شدیم. همین گیمیفیکیشن باعث شد تا توی همون سالها به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی بزرگ جهان، دولت‌ها در واقع اجازه دادن که کارمندان رجوع بکنن در طول بازه زمانی 8 ساعته کاریشون. یعنی مثلا حالا من بریتانیا رو یادم میاد که به کارمندان دولت این اجازه رو داد که 10 دقیقه در روز در حین خدمت شما عرض بکنم که ساعت کاری، برن مثلا فیسبوکشون رو چک بکنن. این اتفاقیه که توی دنیا متداوله. این که ما داریم بازی ستیزی میکنیم و به قول شما پدرها و مادرهایی که احتمالا هم نسلان در واقع ماها هستن، بچه های اواخر متولد اواخر دهه 50، اوایل دهه 60 هستن، روی این مسئله دارن پافشاری میکنن، به زعم من و به نظر من یک دلیل عمده داره. خاطره خوب جمعی نداریم از این بازی کردنه. این خودش میتونه درد سرساز باشه. یعنی ما نسلی هستیم که با پدران و مادرانی مواجه بودیم که بازی کردن رو بد میدونستن. حالا بازیای اون موقع مثل بازیای الان تو خونه نبود که بشینی پای کامپیوتر، بشینی پای موبایل بازی بکنی. حالا ماها به خصوص بچه‌هایی بودیم که بچه‌های کوچه خیابون بودیم و این حقیقتیه که وجود داره، این حقیقتیه که نمیشه کتمانش کرد. به نظرم میاد که خانم کاکا اگر میخواین این روی کرده رو عوض بکنین، سراغ بچه ها نباید برین، سراغ پدرها و مادرها باید برین و یادآوری بهشون بکنین که کودکی خودتون چگونه بود. این خیلی نکته مهمیه.
بله واقعا الان خب دغدغه اصلی و اون فرهنگسازی برای والدین باید اتفاق بیفته. این دهه 60 که الان حالا داره میره به سمت پیک جمعیتی هست که داره به سمت سالمندی هم طی میکنه، اتفاقا نسلی هستش که خب گیم رو دیده، حالا اون آتاری که در اوایل اومده بود،
قبل آتاری یه چیز دیگه بود، شما یادتون میاد قبل آتاری رو؟
من متولد 71م.
خب یادتون نمیاد قطعا.
و اون رو یادم نیست.
یه کنسول بود، یه چیزی شبیه نوار کاست، اونطور نوار کاستی که مثلا 60 دقیقه بود و کلی اون نوار مغناطیسی میچرخید دورش. اینو بچه سرچ کنید یادتون پیدا بکنید بگین، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد. یه دونه حالا اون نوار مغناطیسیه کلا مثلا شاید 10 سانتر بود و این هی میچرخید توی اون کنسوله. قبلش بود، بعد رسیدیم به آتاری، بعد رسیدیم به میکرو، بعد سگا، بعد نینتندو، بعد پی اس، همینجوری دیگه اومد جلو.
و به نظر من اتفاقا یکی از دغدغه‌ها همین والدین دهه 60 هستن که حالا دارن به سمت سالمندی چه بخوایم نخوایم دارن پیش میرن و ما باید اصلا حتی از طریق گیم میشه براشون راه حلی چید. اینها نیاز دارن آقا چند وقتی که خانه های سالمندان ممکنه پر بشه، شما چه دغدغه‌ای رو میتونی از طریق گیم براشون حل کنی؟ یعنی یکی از ایده ها به نظرم یه ایده استارتاپی میتونه ساخت گیم هایی برای افراد سالمند باشه که بتونه مهارت های شناختی و حرکت های و حرکتی اونها رو حفظ کنه و حتی از یک سری آسیب ها جلوگیری کنه. برای مثال اثر ثابت شده داریم که یک سری از گیم ها از زوال حافظه و بروز بیماری هایی مثل دمانس، آلزایمر جلوگیری میکنه. ما میتونیم این بازی ها رو بگذاریم به موجب پیشگیری، به موجب اون که بتونیم حالا بخوایم اون هزینه هایی که توی درمان پیش میاد رو کمتر کنیم. ولی خب اینی که میفرمایین، خاطره جالبی خودم بگم. من پدرم استاد دانشگاه است و توی حوزه علوم پزشکی هستن. من خودم اصلا یک گیمر نبودم. تنها بازی که در بچگی ما اجازه داشتیم بازی کنیم قارچخور یا ماریو بود و توی خونه ما بازی کردن یک جرم بسیار بزرگ محسوب می شد، در این حد که حتی من در این سن، در سن 30 سالگی، هنوز از بازی کردن می ترسم و فکر می کنم دارم کار خیلی بدی می کنم. برای مثال ما برای طراحی بازی یا اصل گیم دیزاین نیاز به این داریم که بازی زیادی رو ببینیم که بدونیم چی می خواهیم بسازیم، بتونیم اون اصل فان و لذت رو درک کنیم تا بتونیم تولید کنیم. اما مشکلی که حالا توی وجود خود من نهادینه شده،
کامودور بود.
بله کامودور.
آره.
اون من ای که پدرم حالا نمیگذاشت، الان هم هنوز نمیتونم بازی کنم و ما این لذت رو از بچه‌هامون نگیریم. چیزی که برای ما اتفاق افتاد رو برای بچه‌هامون تکرار نکنیم.
یادم میاد که اون موقع تلویزیون رنگی تازه اومده بود. بعد این میکرو، آتاری، اینها رو حق نداشتیم وصل بکنیم به تلویزیون های رنگی، چون معتقد بودن که آسیب میبینه.
بله.
تلویزیون. آره. الان این روی کرده دیگه فکر نمی کنم باشه خیلی، ولی این رو باید در واقع از ذهن کسانی که با این خاطره ها بزرگ شدن، این رو باید پاکش کرد و اگر پاک بشه، اصلاح بشه، اون موقع صنعت بازی میتونه جریان پیدا بکنه. من با خانم صدیقی در بخش اول برنامه هم که صحبت کردم گفتم بهشون 60-70 میلیارد تومانی که شما دارین ازش یاد میکنین و اسمش رو میذارید صنعت، حتی شوخی هم نیست و باید خیلی متفاوت تر بهش نگاه بکنیم. این نگاه متفاوت امیدوارم که ایجاد بشه. خانم کاکا خیلی متشکرم و ممنونم که آمدید، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و امیدوارم که این پلتفرم شما، اسمش هم یه بار دیگه بگین یادم رفت،
کیدا کد
بدرخشه و توی مدرسه ها به عنوان یک پلتفرم جدید، یک بازی جدید ببینیمش که در واقع در ژانر بازی های جدی بتونه اتفاق خوب رو رقم بزنه.
خیلی ممنون از شما، از همه شنوندگان رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها. ممنون از آرزوی خوبی که برای ما کردین. واقعیت آرزوی ما خلق کردن یک ارزش واقعی برای جامعه هست. امیدواریم روزی رو ببینیم که بچه های این سرزمین از بهترین ها برخوردار باشن و هیچ چیزی ما کمتر از کشورهای غربی و خارجی نداشته باشیم، مخصوصا در زمینه آموزش بچه ها. امیدواریم که با تلاش جوانان این سرزمین بتونیم بهترین ها رو رقم بزنیم و شاهد اتفاقهای خوب برای آینده کشور باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. شب شما بخیر باشه مردم سرزمین ایران. خداحافظ.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت کدین سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قراکشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون من شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتی به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنار سرخ میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهند.
حالت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم، ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شده میلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجه بفرمایید به برنامه گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست پنهان مرا در جای
آسان گیر بر خود کارها. دیدین بعضیا سختن، دشوارن، سنگینن، از هر چه و هر چی اول به سختی و دردسرش فکر میکنن. به بعدش به نیمه خالیش. میگیم بریم بیرون، میگه نه بابا الان باید کلی لباس بپوشیم، بریم بیرون خسته و کثیف برگردیم. میگم خب باشه، مگه چیه، حالا یه دقیقه وقت بذاریم. میگه نه خیلی خستم، خیلی بیحال و حوصله‌ام. میگی بریم خونه فلانی، میگه نه بابا بیکاری، الان خودمون اینجاییم، برای خودمونی، میافتیم پا میشیم، بریم اونجا که چی. میگه یه غذایی بذاریم، میگه نه هیچی تو خونه نداریم، تازه اگرم بود حال ایستادن و پخت و پز نیست. هر کدوم ما یا خودمون از این دستیم و یا چندتایی از این دست آدم کنارمون داریم یا باهاشون برخورد داشتیم. آدمایی که همه چی رو سخت میکنن، آدمایی که انقدر کار رو بزرگ میکنن و خودشون رو ضعیف که اصلا از پس خودشون برای انجامش بر نمیان، که تازه اگرم عزمی جزم کنه و پاشه بلند بشه اونقدر واویلا واویلا میخونه که حال دیگرانم گرفته میشه. آخه افسردگی، خستگی یکی از شایع‌ترین و مصری‌ترین بیماری هاست. واسه همین اون شاعر سرود: در محفل خود راه مده همچومنی را، کفسرده دل افسرده کند انجومنی را. آدم ها از هم براحتی تصویر میگیرن. دیدی یکی بی علتی میخنده، تو هم خندت میگیره بی دلیل. افسردگی و بی‌حوصلگی که دیگه از اینم بدتره، زود منتقل میشه به بقیه. اینه یه سیب خراب توی یه جعبه که خیلی زود همه جعبه رو از بین میبره. غرض زندگی رو هر جور بگیری و به هر شکل و از هر پنجره ای نگاه کنی همون جوره. واسه همین وقتی فکر میکنی میبینی به تعداد نگاه متفاوت آدم ها در پیرامونمون جهانهای متفاوتی داریم. مثلا یکی که خیلی مقید و یه جور وسواس تمیزی و پاکیزگی داره، دنیای پیرامونش پر از چرک و میکروبه. در حالی که دنیای بغل لستیش که اینجوری نگاه نمی‌کنه، یه جوری ساده و تمیزه و عجب این که دنیای هر کدوم درست همون خصلت و خاصیت رو داره. یعنی اون که اطرافش رو پر از آلودگی می‌بینه، اگه احیانا مجبور شه یا وادارش کنی یه دفعه دستش رو نشوره و چیزی میل کنه، یقین داره که بیمار میشه و از قضا بیمارم میشه. و به عکس اون که غیر این فکر می‌کنه، هر روز با دست نشسته غذا می‌خوره اما هر روز بیمار نیست. حرفم سر شستن و نشستن نیستا، حرفم سر زاویه دید و نگاهه. این حرف آلودگی و پالودگی اطرافم مثال بود و الا در مثل به قول اهل منطق مناقشه نیست. خصوصا این روزا که درگیر این ویروس منحوسیم و حالا با وجود این نوع مصریش از همیشه بیشتر واجب نکات بهداشتی رو رعایت کردن و دستا رو شستن و ماسک زدن. این ربطی به نگاه و تصویر و تصور ما از دنیا نداره. اساساً وقتی تصویری به صورت جمعی ملاحظه شد، دیگه برگرفته از خصلت و خصایل من نیست. ما درباره چیزی حرف میزنیم که در ارتباط کامل با خصایل شخصی و فردیه. مثل همین سخت گرفتن. آدم ها در نسبت سخت گرفتن و نگاه سنگین و دشوار و اطراف و اکناف داشتن با هم دیگه متفاوتن. خونه مادر بزرگ ما در پیشترها و حتی هنوزم خیلی اهمیت نداشت مهمون کی برسه یا مادر بزرگ کی مطلع بشه که مهمون داریم. گاهی ساعت 11 ظهر پدر بزرگم میگفت برای نهار فلانی با خانواده میان. همون وقت مادر بزرگ دست به کار میشد و برای نهار، یعنی یکی دو ساعت بعد، همه چیش هم مهیا بود. سفره سر وقت تن میشد و کار به بهترین نحوی انجام میشد. حالا اوضاع فرق کرده، یعنی دست کم برای بیشتر ما فرق کرده. حالا توی خیلی از خونه ها مهمون باید دست کم یه هفته یا چند روز زودتر اطلاع بده که قصد اومدن داره، و الا اگه حتی شب خبر برسه که فردا مهمون میاد، خونه میشه میدون مین. هر لحظه بیم انفجار هست. با اینکه به نسبت دوره ماضی، به نسبت نسل قبل، نسل امروز خیلی به لحاظ تکنولوژی در ناز و نعمت و کلی وسیله هست که کارو تسهیل کرده. حالا به جای گذاشتن قابلمه روی گاز برای گرم کردن غذا، یه دقیقه توی ماکروفر کار انجام میشه. صبح خورش رو توی زودپز یا آرامپز بار میذارن و بیدل مشغولی ظهر برش میدارن. تمیزکاری با جاروی برقی انجام میشه، نه جاروی دستی که کمر آدم به صدا میومد از خستگی. حالا خونه ها هم به نسبت قبل جمع و جورتر و کوچیکترن و کارشون کمتره، در حالی که همین خونه مادر بزرگم توی شهرستان یه حیاط داره با کلی درخت که پاییز و زمستون بر از برگای زرد و افتاده است و به وقت مهمونی باید فکری برای اونها کرد. با همه این تفاصیل اما حالا مهمون سرزده نداریم. هر کی میخواد هر جا بره از چند روز قبلتر اطلاع میده. حتی خونه برادر و خواهر و اقوام نزدیک. واسه همین هم کم کم رفت و آمدها کم شد و مهمونی ها پر از تکلف گردید. اون وقتا همون جور که مهمون راحت بود و گاهی حتی بی اطلاع می اومد، صابخونه‌ام به راحتی هر چی که داشت، اگه حتی یه لقمه نون و پنیر و یه دونه تخم مرغ بود توی سفره میذاشت و همه با هم با خنده و شوخی میخوردن. که نه اون وقت و نه حالا کسی خونه دیگری برای غذا خوردن نمیره. کسی واسه سفره پهن کسی از خونش در نمیاد. آدم ها بیش از غذا به روی باز هم، به خلق و خوی هم دیگه اهمیت میدن. اصلا ما با هم جمع میشیم که ساعت و دقیقه از خودمون بیرون بیاییم و در کنار یک دیگه روزمره زندگی رو فراموش کنیم. گرسنه نیستیم که برای سیر شدن خونه هم دیگه بیاییم. همه این رو میدونیم و همه هم میتونیم برای همدیگه کلی حرف بزنیم در غلبه روی خوش به سفره رنگی، ولی باز پاش که میفته و نوبت خودمون که میرسه، از 4 روز پیش پا میشیم و 60 مدل غذا و پیش غذا آماده میکنیم و یه سفره میندازیم از کجا تا کجا. خب وقتی اینجوری سفره میندازی معلومه که دفعه بعد به این زودیا کسی نمیتونه یا نباید بیاد، چون اومدن یه نفر میشه یه زحمت مداوم چند روزه و کلی غذای مونده برای چند روز بعد. اینجوری شد که کم کم رفتنا و اومدنای ما محدود شد و رسید به جایی که دیگه گاهی حتی چند ماه از برادر و خواهرمون هم بیخبری. خیلی خوب گفت خواجه شیراز، گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت می‌گذره بر مردمی که سخت می‌گیرن، همون جور که سخت گرفتیم و هر روز تنهاتر شدیم. تنهایی سختی رو دوچندان می‌کنه. اصلا تنهایی سخت‌ترین درد ممکنه که خودمون به دست خودمون رو دوچارش می‌کنیم. یکی از شایع‌ترین بیماری‌های دوره امروز افسردگیه. محققان گفتن در شهرهای بزرگ بیش از 90% مردم دارای افسردگی‌اند با درصدهای مختلف، ولی مبتلان. افسردگی بیماری پنهان دوره امروز روزگار تنهایی‌های ماست. زندگی مسیر لذت بخشی بود که از تولد تا مرگ می‌پیمودیمش. این مسیر رو حالا اونقدر سخت گرفتیم و اونقدر دشوارش کردیم که نه تنها ازش کیف نمی کنیم، بلکه یه جورایی این جاده رو با دلمردگی و بیرمقی طی می کنیم. کسی به غیر خودمون نمی تونه نگاهمون به دنیا رو عوض کنه. کسی جز خودمون به این عادت مذموم سخت گرفتن و تلخی و کاستی های هر چیز رو نگاه کردن پایان نمی ده. این خود ما این که باید به خودمون کمک کنیم که پاشیم، که باشیم و قدمی سمت خوب حالی و سمت روشنایی برداریم. خدا آخر و عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و هم موضوعات اونها میتونید به کانال ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خود را نیز از طریق پیام رسان ها به شماره 0 903 913 47-44 ارسال کنند. این دو شماره هم در اختیارتون هست.